بسم الله الرحمن الرحیم، یا رؤوف و یا رحیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. خیلی عذرخواهی میکنیم، بحث فقهمون خیلی طول کشید، البته خب به مناسبت های امروز که هم شهادت حضرت حمزه سید الشهدا است، هم وفات حضرت عبدالعظیم حسنی، همین قضیه معجزه الهی در طوفان شن طبس، اینا رو ما تو جلسه فقه صحبت رو کردیم. یه شبه درس اخلاق تقریبا امروز شد، غیر از اینکه خود بحث فقهمون هم طول کشید و نتیجهش به اینجا رسید که دیگه وقت تفسیرمون خیلی زیق در آمد. حالا اجازه بدید در حد همین یک ربعی که از بحث تفسیر باقی مونده بتونیم انشاءالله به ادامه مطالب بپردازیم. صحبت در تفسیر آیات 10-13 سوره مبارکه قلم بود که در این آیات از سخنچینی و نمامی به شدت مذمت میکنه و با تعابیر عجیبی مؤمنین رو تحذیر و هشدار میده. در این آیات چندین اصطلاح داریم که دونه به دونه اینها به اذن الهی به لطف امام زمان باعث روشن بشه که ما تا اینجا تا جلسه دیروز بعضش رو عرض کردیم و تموم شد. در ادامه در بحث امروز میرسیم به اصطلاح هماز، هماز مشاء بنمیم. هماز از ماده همز اومده بر وزن تنز، دقیق بفرمایید، هماز از ماده همز بر وزن تنز. در معنای هماز بین مفسرین باز اختلاف وجود داره که بعضی فرمودن هماز به معنای غیبت کردنه، برخی دیگه فرمودن به معنای عیب‌جویی کردنه، بعضی دیگه فرمودن به معنای طعنه زدن، نیش زدن، حالا با چشم و اشاره و امثال و ذالک. علی حال هر یک از این معانی که باشه یک صفت رذیله پست و بدیه که به خدا پناه میبریم. این معانی که در هماز مطرحه. و اما بعد از تعبیر هماز میفرماید مشاء بنمیم. مشاء از مشی گرفته شده، مشاء بر وزن فعال از ماده مش به معنای رفتن، مشاء یعنی کسی که زیاد تو رفت و آمده. خب چه مناسبت داره که اینجا از تعبیر مشاء استفاده کرده؟ جانه اونی که حالا مقصود نظر شما هست که جنبه اصلاحی داره و غرض عقلی پاشد، اصلا بهش طعنه زدن اطلاق نمیشه، او تنبه دادنه. در واقع طعنه زدن اصلا کلا توش یه حالت نیش زدن و تحقیر و وهنیه، اونم با اغراض منفی و غیر عقلایی صحیح، غیر شرعی. اصلا مقصود از طعنه اینه. بله گاهی ممکنه شما به یک کسی بخواه هشدار بدی که از این کارش عقب نشینی بکن. اصلا در علم اخلاق و علم تفسیر به اینا تعبیر طعنه اطلاق نمیشه. بله بله، حالا این اصطلاح در این مقامات استفاده میشه ولی مقصود این نیست. اونی که عرض بخشون در مقابل مخالفین هست اولا باز طبق شرایط خودش باشه، همونجا همینی که شما دارید مثال میزنید که حالا دیگه من نمیخوام تصریح بکنم، باز اولا طبق شرایط خودش باشه، در غیر شرایط خودش اصلا جایز نیست. بعد غیر از اینکه اگر شرطش کارم باشه اصلا خارج از بحث ماست، اون طرفش مؤمنه، اونه که شما میگید طرفش اصلا مؤمن نیست. بعد و اما این قید مشائن به نمیم، همونطور که از کردم مشائن از مشم، کسی که مدام در رفت آمده، بعد نمیم هم از همون ماده نمامی میاد، یعنی کسی که به دنبال آشوبگری و دو به همزنی و سخن چینی بین روابط متقابل و مختلفه، که برای این دو به همزنی مرتب در حال مشیه. حالا اینکه تعبیر مشی اومده، برای اینکه قدیما تلفن و موبایل و این امکانات نبوده، یعنی برای انتقال حرفا هی باید میرفت اونجا، هی باید میومده اینجا، هی میرفت اونجا، هی میومده اینجا. یعنی با توجه به امکانات شرایط عصر و زمان تعبیر مشا استعمال شده. الان ممکنه که طرف از جاشم تکون نخوره، فقط این گوشی که دستش هست با تلفن، با پیامک، با ارسال مطالب مختلف، هی اینو علیه اون بشورونه، اونم علیه این بشورونه. اونی که منات و ملاک کاری اینه که آدم نمام با قصد و غرض منفی و دو به همزنی و آشوبگری انقدر حرفا این دو طرف مقابل رو برا هم نقل بکنه که از این زمینه کدورت کارشون تبدیل به فتنه و آتش بشه. حالا دو طرف ممکنه که برادر هم باشه، بعد او کسی هم که داره سخنچینی میکنه خودش هم برادر سالس باشه، خیلی واقعا بده، به خدا پناه بریم، خیلی زشته یه برادر بین دو تا برادر خودش بخواد فتنه افروزی بکنه، آتش افروزی بکنه. چجور؟ با همین روحیه نمامی سخنچینی که وقتی پای صحبت این میشینه بگه بله آقا حق با شماست، او داداش داره اشتباه میکنه، بی خود میکنه، او تو ظلم کرده، پیش او میشینه باز مشابه حرفا رو پیش ای بگه، اونو علیه ای بشورانه، اونم علیه این بشورانه. این میشه نمامی و سخنچینی که متاسفانه از بدترین گناهان بزرگه. بعد در فقره بعدی میفرماد مناع للخیر معتد اثیم. دقیق بفرمید مناع للخیر، اینا صیغه مبالغه، یعنی کسایی که خودش نه تنها کار خیر نمیکنه، دست به خیر نیست، به مسجد کمک نمیکنه، به هیئت کمک نمیکنه، به فامیل کمک نمیکنه، به دوستان سایه کمک نمیکنه، وقتی من این بنده خدا میخواد کمک بکنه میره مخشو میزنه، انقدر بیخ گوشش میخونه و حرف میزنه که بیچاره رو سوس میکنه. میگه برای چی میخواد ببینه؟ خب برای خودش کار بکنه، خودش برای تلاش بکنه. ببینید بله، و افرادی که باعث تلاش بکنه باعث تلاش بکنن، ولی بیچاره خب تو وضعیت خاص افتاده، واقعا در یک وضعیت بغرنج ناخودآگاهی مبتلا شده، اینا جای دستگیری و کمک داره. خب حالا این خودش نمیخواد کمک بکنه، بعد برای اینکه کمک نکردنش توجیه بشه و این وجهه خراب خودش حفظ بشه، اونم نهیش میکنه این کارا رو نکنه که شریک پیدا بکنه. متاسفانه کسایی که اهل فسق و فجورن همینن دیگه، میرن برای خودشون رفیق پیدا میکنن که اونم در این فسق و فجورشون همرنگ بشن، بعد وقتی همرنگ شد دیگه قبح این کار شکسته میشه، وجهه اینا دیگه خیلی بد نمیشه. این توطئه شیطانی متاسفانه، اینا جز فتنه های شیطانی است. حالا فرماد یکی دیگه از خصوصات این افراد همینه، مناع للخیر، اینا همیشه منع خیر میکنن. معتدن، معتد اسم فاعل از اعتدایه، یعنی کسی که ظلم و ستم رو دیگه از حد گذرانده. بعضی ظلم میکنن ولی حساب شده ظلم میکنن، ولی بعضی متاسفانه دیگه در همون ظلم و ستم شدن بی حساب کتاب ظلم میکنن. این رژیم خبیث صهیونیستی کودک‌کش که واقعا از قبل ظلم و ستم میکرده، دیگه واقعا الان این ظلم و ستمش رو از حد گذرانده. در این جنایاتی که در طول این مدت 200 روز شد ظاهرن درسته اتفاق افتاده، درصد معتنابش کودک، آقا کودک و نوجوان، که هیچ قانون بین المللی کار رو اجازه نمیده و تایید نمیکنه. الان معتد یعنی همین، معتد از اعتداء میاد، یعنی کسی که در ظلم و ستم دیگه بی حد و حصر اسراف و زیاده روی بکنه. بعد در آخرش میفهمد اثیم. اثیم از اسم میاد، اسم میدونید یعنی به معنای گناهه، ولی وقتی در این وزن اثیم بر وزن فعیل اومده یه بار متفاوتی داره، یعنی کسی که عادت به گناه کرده، کسی که اصلا کارش گناهه، همیشه گناه میکنه، به دور باشه به دور باشه، از ذنب با علاله، گناه پشت گناه، گناه از چیزایی که قلب رو به شدت خشن و سنگ میکنه. یکی از چیزایی که تولید قساوت و سنگدلی میکنه همینه، اثیم. اثیم اون موقعی که بنده گرفتار عادتهای مستمر، گناههای مستمر بشه. در این آیه کریم از ابن عباس رضوان الله تعالی علیه ما روایتی داریم که این شنیده، این خیلی سریع قبل از اذان عرض بکنم خدمتون، ابن عباس فرمودن مقصود از این مناع للخیر اون کسی که فامیلهای خودش رو از اسلام منع بکنه. تقاضا میکنم دقت بکنید، ابن عباس فرمودن مقصود از مناع للخیر به او کسایی میگن که فامیلای خودشون از اسلام منع میکنه. چرا دارم روی این تأکید میکنم؟ برای اینکه بعضی از جا مقصود از خیر اصلا اسلامه. مشابهش بگم، مثل این قضیه فقرات دعای نماز میت، یکی از فقرات نماز میت همینه، اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا. خب بعضی وقت میخوام برای میتی نماز بخونن که طرف رو میشناسه، میدونست من چقدر اهل فسق و فجور بوده، چقدر آدمه و اصلا خودش اذیت کرده، این آقایی که میخواد نماز مسئول هر اصلا میگه این چقدر من اذیت کرده، من چجوری براش بخونم اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا؟ آخه در این جمله لا و الا که جمعشی یعنی چی؟ شما طلبه که متوجه هستی دیگه، مفید حصره، مفید تأکیده، میخوای شهادت بده که خدای ما فقط از این خیر دیدیم، از اصلا شر ندیدیم، از اصلا بدی ندیدیم. خب حالا یه جنازه جلوس گذاشتم که میدونین چقدر شر داشته، چجوری جمله رو بخونه؟ عرض کردم بعضی از فقها میفرمان مقصود از خیر در این فقر یعنی اسلام. شما این فقره رو بخون با خیال راحت هم بخون، من خودم روشم همینه، وقتی که میخوام این فقره رو در نمازهای میت بخونم همین جمله رو اراده میکنم. همین چیزی که از ابن عباس نفته لا نعلم منه الا خیرا، اینو خدای ما فقط از اسلام سراغ داریم. من تو زندگیش ندیدم که گرفتار شرک و کفر و ارتداد بشه. بله واقعا هم ندیدیم، گاغات آدم بدی میشد، گاغات شربازی میکرد، گاغات متاسفانه اذیت آزار داشت، ولی بالاخره مؤمن بود، به شرک و کفر و بت پرستی نرسید. اینا یادتون بمونه، لا نعلم منه الا خیرا یه تفسیرش همین مقصود از خیر یعنی اسلام. حالا ابن عباس هم در تفسیر همین آیه میفرماد مناع للخیر یعنی کسی که بقیه رو مثلا فامیلاش رو از اسلام منع بکنه، نه صرفا از بذل و بخشش و صدقه و احسانات مالی، نه این مقصود اسلامه. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد.